بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد دوم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه دین، خودشناسی دینی. صفحه 59. فلسفه انتظار ظهور ناجی. آدمی فقط به امیدها و انتظارات و آرزوهایش زندگی می کند. انسان تنها حیوان در انتظار است، حتی در انتظار زنده شدن و هستی یافتن. گویی که حیات و هستی خاکی بشر در جهان برای او هیچ احساس و دریافتی از حیات و هستی ندارد. مسئله و معنای رستگاری هم دقیقاً رستن از مرگ و نابودی است. بنابراین می توان گفت که شدت و عمق این انتظار است که به همان شدت و عمق به انسان حیات و هستی می بخشد. پس هستی انسانی بشر از جنس انتظار است، یعنی انسانیت چیزی جز انتظار نیست، انتظار انسانیت. پس از این دیدگاه که دیدگاه ویژه تشیع است، هستی یعنی انتظار و خاص ظهور ناجی. مولانا می فرماید گر در طلب لقمه نانی، نانی. بر همین اساس آدمی در انتظار و طلب هرچه باشد به تدریج همون چیز می شود، یعنی هر که خدا خواست خودش خدا شد. پس منتظرترین انسان بر آستانه حق خود مظهر حق است و منتظرترین انسان درباره امام و ناجی خودش امام و ناجی می شود. همانطور که ذاکرترین انسان به درگاه پروردگار خود مظهر جمال و کمال خداوند و خلیفه او در جهان است. انسان چیزی جز آرزویش نیست. این معنا در قرآن نیز مذکور است که به راستی آیا انسان چیزی جز تمنای خیشتن است؟ یاد و عشق و انتظار هر چیزی آدمی را مظهر همان چیز می سازد. آدمی مخلوق عشق خیشتن است. هر عاشق صادقی بالاخره خودش مظهر معشوق می شود و این راز توحید و تجلی معشوق در عاشق است. آن که منتظر تر است هست تر است. حتی خداوند نیز در قرآن می فرماید که او نیز در انتظار مؤمنین است و از منتظرین است. پس خداوند مظهر اشد و اکمل انتظار است، زیرا او خود عشق است و عشق یعنی انتظار، یعنی تحت نظر بودن. فلسفه وجودی حزب الله در قرآن. در قرآن کریم در سوره مجادله آیه ایست که سخن از جمعی از اهل راز می کند که همواره خدا با آنان است و آن جمع به مثابه بیت الله می باشد. چون سه نفر اهل راز و همدل شوند، چهارمین آنان خداست و چون پنج نفر این گونه با هم جمع شوند، ششمین آنان خداست و همواره با آنهاست و آنان را از هر رازی با خبر می کند و این تعداد نه بیشتر است و نه کمتر. در واقع کامل ترین محفل خدا بر روی زمین به لحاظ کمی و عددی یک جمع پنج نفری از مخلصین است که در صدر اسلام آن جمع همان پنج تن بودند که معروف به آل عبانیز می باشند: محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین، که با الله می شوند شش نفر. و وعده ظهور چنین محفل کامل الهی حتی در سایر کتب مقدس از جمله لوح سلیمان آمده بود که این لوح چند سال پیش در یک حفاری در بیت المقدس کشف شد و خوانده و ترجمه شد و سپس به موزه‌ای در بریتانیا منتقل گردید که به ناگاه مفقود گردید و این خبر به مختصر در جراید درج شد. به هر حال این نخستین حزب کامل خدا بر روی زمین بود. در واقع حزب الله همواره بر روی زمین در نهان و عیان وجود دارد که مظهر تجلی نور الهی می باشد که گاه 3 نفره و گاه 5 نفره است. فیلمسل حدود 7 قرن بعد از واقعی 5 تن یک بار دیگر نیز این محفل کامل الهی بر مدار وجود مقدس شمس تبریزی رخ داد که سایر اعضای این حزب الهی عبارتند از مولانا و همسرش کراخاتون و پسرش سلطان بلد و حسام الدین چلبی که از دوران تا به امروز همچون آفتاب هدایت و معرفت و توحید بر کل جهان میتابد و مستمرا نیز تابانتر میشود و کل جهان را در مینوردد. در یک آیه دیگر از قرآن نیز سخن از حزب الله می باشد که آنان را رستگاران در مقام رضا می خواند که این بدان معناست که اعضای این حزب در حد کمال دین و معرفت و تقوا هستند، زیرا مقام رضا مقام انسان کامل است. برابر این همواره یک حزب بر روی زمین است و آن محفل انسان کامل هر عصری است به همراه مریدان مخلص او که طبق سنت الهی که در قرآن منقول است از 5 تن تجاوز نمی کنند. این همان 5 تن است که خداوند از برای آن از حضرت آدم تا خاتم تبعیت گرفته است و این 5 تن در هر عصری تجلی همان 5 تن آل عبا در صدر اسلام است. اختیار خدا را جدی بگیریم. بسیار اتفاق می افتد که پی در پی خطراتی از بغل گوش ما می گذرد که اگر اهل معرفت و عبرت باشیم نظری جدی به راه و روش و اعمال جاری خود می اندازیم و توبه و اصلاحی به عمل می آوریم. در غیر این صورت به خود مغرور شده و حتی می گوییم ببین خداوند چقدر مرا دوست دارد که تا این حد مراقب من است، و یا حد اکثر صدقه ای می دهیم و با خیال راحت در مسیری که می رویم به پیش می تازیم، ولی به ناگاه در اوج اطمینان سقوط می کنیم. آنگاه مجبوریم باور کنیم که به راستی موجودی استثنائی نبودیم و مرگ فقط برای همسایه نیست. چرا هیچ کس عبرت نمی گیرد؟ عبرت از مصدر عبره یعنی عبور کردن است، گذشتن از خطر. به لحاظی تاریخ بشریت تاریخ مکرر یک حماقت مستمر و فزاینده است تا سرحد جنون و خود براندازی. بدین لحاظ تاریخ یک دور باطل است. میلیاردها انسان نسل بعد از نسل می آیند و می روند و جز حماقت های یک دیگر را تکرار و توسعه نمی بخشند و بلکه آن را تقدیس هم می کنند و بدین گونه شهیدوار به دست خود هلاک می شوند تا شاید در هر دورانی یکی بیدار شود و عبرت گیرد و از این حماقت کهن درگذرد. از این دیدگاه فلسفه بقایت تلخ و سیاهی از تاریخ بشر حاصل می شود که می تواند تا سرحد یأس مطلق که همان کفر است به پیش رود و پوچگرایی مهلکی پدید آورد، حتی اگر دارای انگیزه مؤمنانه باشد، همانطور که درباره فردریک نیچه رخ نمود. عبرت در فرهنگ قرآنی ذکر نامیده می شود که اساس و محور دین و اهل دین است. آن که عبرت نمی گیرد یعنی اهل ذکر نیست، ولذا خطای دیگران را به شیوه و شرایط و توجیه خاص خودش تکرار می کند. چون این کسی در واقع اهل ایمان نیست، زیرا مؤمن در فرهنگ قرآنی مستمرن اهل به یاد آوردن مردم و گذشتگان و نیز گذشته جاهلانه خیشتن است. و اما راز عبرت ناپذیری بشر چیست؟ یعنی بشر به واسطه چه نوع منطقی دچار غرور و غفلت گشته و ادامه دهنده جهل خیشتن و حماقت دیگران می شود؟ مستثنا کردن خیشتن از سایرین، این است آن راز نهان عبرت ناپذیری و کفر و حماقت فزاینده بشر. من زیرکترم، من مؤمنترم، من خوششانسترم، خدا مرا بیشتر دوست دارد. این همان منطقی است که مرگ را مختص دیگران می‌پندارد و به زبان ساده این همان منطق کفر است که همه ما به آن مبتلا هستیم. مگر می‌شود که من با این هوش و عظمت چنان حماقت بزرگ و واضحی را مرتکب شوم؟ نه، اصلاً امکان ندارد که من هم به سرنوشت دیگران مبتلا شوم. هرگز. مگر می شود که من آنقدر دیوانه شوم؟ نه، هرگز. چون این حدیث نفس شیطانی دال بر حضور حماقت است. به قول علی علیه السلام، احمق کسی است که خود را از حماقت مبرا می داند. اصلاً خود چون این طرز فکری ذات حماقت است. استثناء کردن خود از دیگران یک تفکر شیطانی است، زیرا خدا را درباره دیگران ظالم خوانده است و همین معصیت بر خدا موجب حماقت به عنوان عذاب الهی است. مگر می شود که آنقدر احمق و دیوانه شوم؟ این نجوا به لحاظی درست است، زیرا آدمی در حال ارتکاب به یک حماقت بزرگ دچار یک جنون و از خود بیگانگی عظیم است و اصلا وجود ندارد. پس آن کسی که دچار حماقت می شود وجودی ندارد، بلکه وجودش در تصرف اجنه و شیاطین است. بزرگترین گناه. چگونه می توان دلیر شد؟ علی علیه السلام ترس را بزرگترین گناه نامیده است، ولی به نظر ما ترس علت العلل گناه و ذات همه گناهان است و نه نوعی از گناه. از آدم بزدلی پرسیدند چرا اینقدر میترسی؟ کمی دلیر باش. در پاسخ گفت ترس که در جیبم نیست که آن را بیرون بیندازم، بلکه در دل من است و متاسفانه دستم به دلم نمیرسد. به راستی وقتی که از آدم ترسو سخن میگوییم، از دلی ترسو سخن میگوییم. و اما دل ترسو همان دل غیر مؤمن است، چرا که ایمان به معنای احساس امنیت است و دلی که ایمان ندارد همواره در ترس و دغدغه است، حتی در ایمنترین شرایط. از این نکته میتوان فهمید که ترس عین بی ایمانی است و منشأ باطنی ارتکاب به هر گناهی میباشد. به همین دلیل آدمهای ترسو مجبورند در زندگی خود مستمرن به واسطه ثروت اندوزی و قدرت اندوزی و لشکر آفرینی و نهایتاً به واسطه بیمه ها از بیم خود بکاهند. هرچند که همه این عوامل بیرونی کاهنده ناامنی موجب افزایش هراس قلبی می شود که جنونها و جنایتها و خشمها و سکته های مغزی و قلبی از نشانه های این هراس هستند و نهایتاً به مصرف مسکنها منجر می شود. ترس گناه نیست، بلکه گناه آفرین است. پس ترس را باید ام الذنوب نامید، همانطور که دروغ را ام الفساد. و اصلا به عنوان زاینده مفاسد خود حاصل ترس است. ترس از فقر و بی کسی و بی آبرویی و مرگ و نابودی. و می دانیم که منشأ همه ترس ها ترس از نابود شدن است. بنابراین ایمان به حیات بعد از مرگ تنها داروی ترس است. ترس بزرگترین بیماری دل انسان است و علاجی جز ایمان ندارد و برای فائق آمدن بر این مرض عظیم کافی است که در حد توان دست از اعمال نادرست برداریم، زیرا خداوند می‌فرماید که هیچ دلی بی اذن او ایمان نمی آورد و دلی که اذن ایمان ندارد به دلیل تبهکاری صاحبش می باشد. پس برای شجاع شدن باید نیکوکار شد. نشانه های کفر. کافر احمق است. کافر فحاش است. کافر بیقرار است. کافر ریاکار است. کافر بزدل است، کافر حریص است، کافر بخیل است، کافر زورگوست، کافر چاپلوس است، کافر سخنچین است، کافر بی‌وفا است، کافر نگران است، کافر ظاهر پرست است، کافر ثروت‌اندوز است، کافر خرافی است، کافر عجول است، کافر بی حیا است، کافر لاف زن است، کافر شاه پرست است، کافر عبوس است، کافر بی رحم است، کافر شهرت طلب است، کافر بی انصاف است، کافر نجات پرست است، کافر وسواسی است، کافر بدگمان است، کافر خودفروش است، کافر مقلد است، کافر فن پرست است، کافر بازیچه است، کافر مجبور است. معنای توکل. توکل از جمله مفاهیم و ارزش‌های دینی اخلاقی است که شاید بیش از سایر ارزش‌ها مورد سوء تفاهم و حتی سوء استفاده بوده است. توکل در معنای لغتش عبارت است از وکیل قرار دادن خداوند در امور زندگانی و یا توسل به غیب در امور دنیوی. بدون شک یکی از علائم توکل نوعی انفعال در قلمرو به فعالیت‌های دنیوی می باشد. گویی که انسان اهل توکل برخی از کارهایش را به خدا می سپارد. لذا یکی از انتقاداتی که به این امر وارد شده است همانا بروز تن پروری و بیعملی می باشد. گویی توکل توجیه کننده تنبلی و بیمسئولیتی است و بیعملترین و لاابالیترین آدم ها بیشترین توکل ها را دارند و از این معنا استفاده ای بیشتر می کنند. این نکته مورد انتقاد شدید بسیاری از متفکرین عصر جدید از جمله مارکس و سوسیالیست ها بوده است و از بابت همین معناست که مذهب را افیون مردم دانستند. گویی که توکل به خدا موجب ستمبری و ذلت پذیری است و هر نوع قدرت تهاجمی و حتی تدافعی را که راز بقای بشر است نابود می سازد. آیا براستی مسئله چیست؟ این واضح است که در معرفت دینی مقام توکل از مقامات بسیار بالای یک انسان متقی و عارف است که در صبر و رضای بر بلایا آشکار می شود. ولی مردم عادی از چنین قدرتی به ندرت برخوردارند. در این حال همین مردمان عادی و حتی بی اعتقاد به خدا هم در سختی های اجتناب ناپذیر و از سر ناجاری مجبور به صبر هستند و گاه متوسل به معنای توکل می شوند تا این صبر را ممکن سازند. به هر حال توسل به توکل برای عارف و عامی در معنای نهایی امری اجتناب ناپذیر و جبری و ذاتی و از فرط بیچارگی می باشد. زیرا آدمی تا حد توانش در قبال مسائل زندگی واکنش نشان می دهد و برای تحقق آرزوهایش عمل می کند و برایش می جنگد مگر این که دیگر از فرط خستگی و بیماری و درماندگی و ناچاری منفعل و تسلیم گردد که آنگاه هیچ فلسفه‌ای همچون توکل به کار نمی آید. و این یک توفیق اجباری است که آدمی را در سخت ترین بنبست ها امکان ادامه حیات می بخشد و بهتر از افیون است. توکل حتی از جنبه توفیق اجباری نیز مانع ارتکاب به جرم و جنایت و خودکشی و تخدیر می شود و آدمی را برای یک بار هم که شده بر سر جایش می نشاند و با خودش روبرو ساخته و مبتلا به خود می کند و این واقعی بسیار مهم و سرنوشت ساز در زندگی هر انسان است، زیرا انسان را بر آستانه خودشناسی قطعی و وجودی قرار می دهد که نعمتی بس بزرگ است. در حقیقت توکل به خدا در معنای نهایی همان توکل به خودی خیشتن است، زیرا آدمی از هر غیری مایوس شده است و دستش از هر چه غیر خیش کوتاه است و لذا مجبور است که به ذات انفعالی خیش متوسل شود که همسایه مرگ و نیستی است و این آستانه غیب و توسل به قدرت غیبی وجود خیش است. بدون شک توکل برخواسته از غایت ناتوانی و نادانی انسان است، همانطور که خداوند هم در چنین وضعیتی از وجود انسان پیدا می شود. به هر حال آدمی همواره تلاش می کند که خود را در نزد خویش توجیه کند و توکل توجیه غایت ناتوانی می باشد و این زیباترین و معنوی ترین توجیهات ممکن است. به هر حال توکل مربوط به قلمرو به ناتوانی بشر است، ولی از آنجایی که توانایی های هر کسی متفاوت از دیگران است، لذا ناتوانی هم تعریف محسوسی ندارد. پس توکل هم در چهارچوب محسوسات قابل تعریف نیست و امری واقعا خصوصی و باطنی و احساسی است و راز ویژه هر کسی در نزد خود اوست. این نکته نیز بدیهی است که توکل هرگز نمیتواند منجر به گناه شود و اگر چنین شود توکل نیست، بلکه یک سوء استفاده عمدی از این معناست، زیرا توکل قرار است مانع ارتکاب به گناهان بزرگ شود، نه اینکه توجیه ارتکاب به گناه گردد. شیطان شناسی 1. بسیاری از ما میپنداریم که شیطان و وسوسه هایش وحشتناک و غول‌آسا و سخیف و زننده است. گویی شیطان چون لولو خورخوره میباشد. در حالی که توصیف قرآن درباره شیطان اتفاقاً برعکس پندار ماست و میفرماید که شیطان امیال و اعمالتان را برایتان زیبا و لطیف میسازد و شما را به آن مغرور میکند و اتفاقاً شما را از فقر و نداری به وحشت میاندازد و به این گونه در شما رخنه میکند. به قول قرآن تنها کالای شیطان برای انسان همان غرور است و آدمی فقط از طریق زیباسازی افکار و اعمال زشت خود مغرور می شود. بنابراین واضح است که قدرت توجیهگری ما درباره اعمال نادرست همان حضور شیطان است. شیطان در قلمرو منطق و ذهنیت ما از درب مفاهیمی چون عشق، خدا، سعادت، پیشرفت، علم، افتخار، خدمت و قداست ها وارد می شود و بدین گونه است که می تواند فسق را عاشقانه سازد و خیانت را لباس خدمت بپوشاند و بخل را تعبیر به غیرت نماید. پس یادمان باشد که رد پای شیطان را در خود شیفتگی ها و افتخارات و قداست ها و عظمت های خود بشناسیم و نه در حقارت ها و بدبختی ها. آیا اسلام دین عرب جاهلیت است؟ اگر چنین بود، همه امامان این دین به دست اعراب کشته نمی شدند. در قرآن اعراب به اشد کفر و نفاق متهم نمی گشتند. عمده مریدان مخلص رسول و امامان غیر اعراب نمی بودند، مثل آفریقایی ها، ایرانیان، یمنی ها. تمام سنت رسول و امامان برخلاف سنت‌های اعراب جاهلی نمی بود. اکثریت علما و عارفان اسلامی از غیر اعراب پدید نمی آمدند. همه سوره های قرآنی با رحمان و رحیم آغاز نمی شد که برخلاف خشونت و شقاوت اعراب است. اکثریت اسلام شناسان بزرگ جهان مدرن از غیر اعراب پدید نمی آمدند. جهانی ترین فرهنگ و معرفت بشری از مسلمانانی همچون حافظ شیرازی و مولای رومی به عرصه ظهور نمی رسید. و نهایتاً در هزاره سوم میلادی که عصر ظهور کفر آشکار و انقراض مذاهب است، اسلام وارد عصر شکوفایی و جهانی شدن خود نمی گشت و روی در روی کفر جهانی قرار نمی گرفت، در حالی که اکثریت حکومت‌های عربی حامی کفر جهانی هستند. تبادل دین و دنیا. دینداران سه دستند: آنان که دین را وسیله هوس ها و آرزوهای دنیوی خود می سازند، چرا که دین به هر حال در همه جای دنیا بازارگر می دارد، زیرا اکثر مردمان امی دارای فطرت مذهبی هستند و لذا به اهل دین اعتماد می کنند. این جماعت دیر یا زود تمام دین را خرج دنیا کرده و با آن به بنبست و نفاق می رسند و بالاخره مجبور می شوند دست از آن بکشند. اینان در این تجارت به ثروت و ریاست می رسند، ولی از حیات باطنی و اخروی بی بهره‌اند. قرآن این گروه را کافران خوانده است. و اما گروه قلیل دیگری از اهل دین هستند که دنیا را وسیله اعتلای دین و معنویت و معرفت می کنند. اینان به تعبیر قرآن مؤمنانند که خداوند آنان را در حیات دنیوی بی‌نیاز می‌کند و قناعت می‌بخشد و با قنا و قدرت روحانی جبران می‌کند. زندگی حقیقی اینان همان حیات باطنی آنهاست که توشه آخرت است و با مرگشان شکوفا می‌شود. و اما گروه سومی هستند که چه بسا از ثروت و ریاست‌های دنیوی می‌گذرند، ولی منظورشان حیات اخروی و باطنی نیست، بلکه ریاست و جلوه‌گری معنوی در نزد مردمان در همین دنیاست تا از چشم مردمان تقدیس و پرستیده شوند. اینان منافقانند و به راستی خسرت دنیا و آخرت می شوند که نهایتاً هم از نظر خدا و خلق خدا طرد می شوند، ولذا دشمنان قسم خورده دین و مؤمنان هستند. اینان می پندارند که منظور از دین خدا همانا تقدیس و پرستیده شدن به واسطه مردمان است و یادشان رفته که پرستش فقط از آن خداست. مردم پرستی دنیوی کفر است، ولی مردم پرستی دینی موجب نفاق است. در حقیقت این هر دو دسته مردم را نمی پرستند، بلکه می خواهند که به واسطه مردم پرستیده شوند، ولی مردم هرگز فریب نمی خورند، زیرا خداوند محیط بر آنهاست. اگر انبیا و اولیا مورد تمجید و تقدیس مردم هستند، به دلیل عشق واقعی آنان به نجات مردم است و همین عشق اساس نبوت و امامت آنهاست. دین زنانه. اکثریت زنان حتی آنگاه هم که جدن روی به دین و زندگی با معرفت می نمایند، برای جلب نظر یک مرد و یا مردانی است. یعنی این روی کرد هم خود جلبه ای برتر از جلبگری و عشوه و ناز است. بدین معنا که من که دین را نمی خواهم، حالا که تو می خواهی پس به خاطر تو. و طبیعی است که هدف این نوع از دینداری هم طبق معمول به دست آوردن دل مرد و سپس بر او مسلط شدن و اراده اش را در اختیار گرفتن است، جهت یک بلهوسی بسیار اساسی تر. در این نیت از دینداری زن، دین وسیله‌ای برای دین براندازی در مرد است. این دین ضد دین و معرفت ضد معرفت است و عاقبتی بس فجیع دارد. اگر مرد تسلیم هوس زن شود که مجبور است هم خود از دین خارج شود یا منافق گردد و به زنش همین امکان را بدهد. و اگر تسلیم هوس زن نشود، بدون تردید زن از طریق رها کردن احکام دین و مخصوصا زیر پا گذاشتن حجاب و عفت از مرد انتقام می ستاند. این حربه زنان در قبال مردان متدین است، یعنی می گویند اگر تسلیم من نشوی فاحشه می شوم و آبروی تو و دین تو را هم می برم. از این وقایع در جوامع دینی و اسلامی بسیار فراوان رخ می نماید و این بزرگترین امتحان مرد در دین خداست. در اینجا مرد بایستی بین خدا و زنش انتخاب کند. این واقعه در صدر اسلام هم درباره عایشه زن رسول خدا رخ نمود و خداوند این تهدید عایشه را خنسا کرده و عایشه پس از رحلت رسول یک بار دیگر در ماجرای جمل از دین شوهرش انتقام گرفت و بسیاری از مؤمنان را فریفت و به کشتن داد و مبدل به بزرگترین فتنه زن در تاریخ دین شد. داستان جعده همسر امام حسن علیه السلام دقیقاً بر همین اساس رخ نمود و نیز همسر امام جواد علیه السلام. این بزرگترین درس عبرت برای زنان اهل دین و مردان مؤمن در قبال زنانشان می باشد. موسیقی، سکس و عبادت. ارتباط موسیقی و سکس سابقه بس قدیم دارد. از زمانی که موسیقی به عنوان یک وسیله ذکر و ارتباط روحانی از معابد خارج شد، به خدمت عشق و نهایتاً سکس درآمد و از بالاتنه به پایینتنه تنزل یافت. ارتباط موسیقی و سکس مربوط به ارتعاشات و حرکات بدن به واسطه امواج موسیقی است. همانطور که تحریکات جنسی محصول تحرکات جسمانی می باشد و در نقطه مقابل موسیقی خلسه آور است که موجب سکون و سکوت تن و روان است که باعث تمرکز قلبی و ذهنی و ارتباط روحی می شود. موسیقی آرام بخش و موسیقی محرک. مقایسه کنید موسیقی سیتار معابد هند را با موسیقی دیسکو در غرب، موسیقی ایمان و آرامش و موسیقی کفر و بیقراری. پس موسیقی در آن واحد دارای دو خاصیت و رسالت در تاریخ بوده است، مثل همه پدیده‌های فرهنگی بشر، مثل علم و عبادت. این دو نوع موسیقی برخواسته از دو نوع نیاز حیاتی برای دو دسته از بشریت است. بشری که باطنن در جنبش است و نیاز به آرامش و قرار دارد و بشری که باطنن در سکون و افسردگی است و نیاز به جنبش دارد. موسیقی آرام بخش قوه اروتیک یا شهوانی و موسیقی محرک این قوه. مؤمنان به قوه ایمانشان دارای جنبش حیاتی و لذا شهوانی قدرتمندی هستند و محتاج تسکین و قرار و فروکش نمودن و مهار این قدرت می باشند و کافران به واسطه قلوب مرده و نیمه جانشان محتاج تحرک و رقص می باشند تا ادامه حیات دهند و غرایز حیاتی را به جنبش درآورند. در واقع نیاز کافران به موسیقی شهوت انگیز مثل نیاز مؤمنان به موسیقی آرام بخش و ذکر و نماز است. رقص به مثابه عبادت کافران است و یک نیاز حیاتی محسوب می شود، وگرنه دچار افسردگی و عقیم شدگی قوای جنسی و ارگانهای حیاتی می شود و از حیات جانوری خود نیز ساقط می گردند. حدیثی از رسول اکرم صلی الله می فرماید ما پیامبران به لحاظ قوای جنسی همچون خروس سفید هستیم. و در جایی دیگر می فرمایند به خدا سوگند که شبی بدون جماع با همسرانم به سر نبردم. این امر داله بر وجود قدرت آروتیک عظیمی در اهل ایمان می باشد و لذا خداوند مؤمنان را دعوت به نماز و ذکر و تقوا و حفظ حجاب نموده است تا این قوا را مهار و تربیت نموده و تبدیل به یک انرژی معنوی و روحانی سازند، وگرنه تباه می شوند. شیطان شناسی دو. هیچگاه دیر نیست. زمان زدگی. آنچه که یأس نامیده می شود القای ابلیس است و ابلیس همانطور که از نامش پیداست قلمرو به مأیوسیت است و این مأیوس شدن یک پدیده زمانی است به معنای دیر شدگی و جبران ناپذیری و یا آرمان پروری برای ناکجا آباد. یکی از عرفای اسلامی در مکاشفه‌ای حیرت‌آور ابلیس را همان چشم زخم زمان در انسان می‌داند که جاودانگی انسان را خدشه‌دار نموده و این احساس را در او به تردید و هراس می‌افکند و از همینجا سلطه ابلیس در نفس بشر آغاز می‌شود، بشری که اسیر زمانیت شده است. پس ابلیسیت بشر همان زمان زدگی است. به همین دلیل همه فلسفه هایی که از قلمرو به جبر تاریخ و تاریخی گری برمیخیزند و یا مدینه های فاضله برای آینده تدارک میبینند حامل اشد ابلیسیت هستند و غایت فریب و ستم و نسیان را پدید میآورند و آدمی را به خاک مذلت مینشانند، مثل مارکسیزم و یا بهشت پرستی اخروی و یا برنامه‌های 5 و 10 ساله برای خوشبخت سازی مردم. همه فلسفه‌ها، ایدئولوژی‌ها و آرمان‌های زماندار ماهیت ابلیسی دارند، یعنی از یأس سربرآورده و دچار زمان زدگی و جبر زمان شده و به آرزوهای رنگارنگ مسلح شده و به سوی سقوط هدایت می‌کنند. بیهوده نیست که علی علیه السلام آرزوها را کمینگاه های شیطان می نامد، زیرا اسیر زمانیت هستند و انسان را به زمان زنجیر می کنند و لذا از اکنونیت جاودانی روح خود غافل نموده و دچار غفلت از خیشتن و نسیان درباره واقعیت می نماید و به تصویری در ناکجا آباد طلسم می سازند. ابلیس دزد جاودانگی انسان است. امروز همان فردایی است که دیروز در انتظارش بودی. این معنایی کاملا ضد زمان دارد و زمان زدائی می کند و انسان را وا می دارد تا همین امروز برای همیشه نور سعادت در اکنونیت وجود خود را بیابد. دیروز و فردا کمینگاه ابلیس است. اکنون قلم رو به حضور خدا و حق جاودانی انسان است. کسی که همکنون خوشبخت نیست هرگز خوشبخت نخواهد بود، ولی چون به عقب می نگرد می بیند که خوشبخت بوده، ولی پرده ای در مقابل نگاهش او را از این سعادت کور و لذا بی بهره کرده است. ابلیس در ظرف آرزوها کمین کرده و امروز نقد را از انسان می گیرد و عمر آدم را تباه می کند و از او می دزدد. نفی اثبات و اثبات نفی. وقتی می گوییم فلان چیز یا فلان نوع از فرهنگ دوزخی است، بدان معنا نیست که باید نابود شود. مگر می شود که دوزخ را نابود کرد؟ ما حق دوزخ را هم نشان می دهیم. برای انسان اهل کفر جایی جز دوزخ برای ادامه حیات نیست. برای او بهشت عرصه نابود شدن است، همانطور که مثلا یک آدم کافرکیش اگر بیماری و بدهکاری و نگرانی و هزار دغدغه نداشته باشد و در آرامش و سلامت باشد همه اطرافیانش را هلاک می کند. اینها قل و زنجیرهایی بر دست و پای کفر هستند تا انسان امکان ادامه بقا و نیز مهلت توبه داشته باشد. کافر بی عذاب دشمن جان خیش است. بنابراین ما با دانش و فنون و دموکراسی و لیبرالیسم و رایانه و بمب اتمی سر جنگ نداریم، حتی با ایدز. آنچه که هست دلالت دارد بر آنچه که نیست. علی علیه السلام. همانطور که آنچه که نیست دلالت دارد بر آنچه که هست. ما بیانگر فلسفه بود نبود هستیم. دین و معارف دینی هنگامی قابل اجرا و ناجی بشر است که به واسطه معرفت و انتخاب و شوق کافی باشد، وگرنه اکراه در دین جز تباهی نمی آفریند و بیشترین لطمه را بر دین وارد می سازد و معرفت را بدنام می کند. بنابراین ما در قلمرو دین و معرفت جز راه آزادی انتخاب و اختیاری عارفانه هیچ راه دیگری را پیشنهاد نمی کنیم، زیرا آزادی فقط برای دین و اهل دین است که نجات بخش می باشد. آزادی حتی برای اهالی کفر هم نهایتا نجات بخش است، زیرا آنان را به سرعت و به اراده خودشان با تمامیت آرمان خودشان به بنبست می رساند و لذا امکان توبه خالصانه ممکن می شود. بنابراین آزادی در هر حال نهایتا در خدمت دین و رشد بشر است. نقد ما بر آزادی کافرانه هم در خدمت آگاهی بخشیدن است تا قبل از رسیدن به درک اسفل که هیچ راه بازگشتن نیست، امکان توبه پدید آید و آدمی ندیده ها و نکرده هایش را در قلمرو معرفت نفس پیشاپیش ببیند و تجربه کند و دست بکشد. آدمی فقط در قلمرو به خودشناسی میتواند همه طبقات دوزخ را بدون ورود بر آن درک و تجربه کند و بر آن وارد نشود و از وسوسه های دوزخ دست بکشد. نقد ما بر تمدن و فراورده هایش به منظور پیشگیری از هلاکت آن و اهالی آن است و نه نابودی آن. معرفت نفس قلمرو صلح با جهان و جهانیان است و ما با کل جهان و اهلش از هر فرقه و اعتقاد و طبقه‌ای در صلح هستیم و همه را به صلح دعوت می‌کنیم، صلحی عارفانه و نه تاجرانه. فرق تقوا و ریا. انسان با تقوا می‌خواهد خوب باشد و برای خوب بودن تلاش می‌کند، زیرا خوبی را خوب می‌داند. انسان ریاکار نمی‌خواهد خوب باشد، زیرا خوبی را بد می‌داند، ولی برای فریب مردم خوب نمایی می‌کند و لذا از مردم کینه می‌کند، زیرا ریاکاری زجرآور است. او همواره اسیر تن خویش است. انسان ریاکار همه را مثل خود ریاکار می‌داند و اصلاً تقوا و دینداری را ریاکاری می‌خواند تا وقاحت و اعمال زشت خود را صداقت بنامد. انسان بی تقوا می‌داند که هرگز به واسطه بی تقوایی قادر به دلبری و جلب نظر دیگران نیست، لذا ریاکار و منافق می‌شود و در دلش از همه کسانی که فریبشان داده است نفرت دارد و این همان نفرت او از خداوند و رسولان خدا و دین است. انسان بی تقوا همواره روابط بی ریای خود را پنهان می دارد و از نزدیکانش مخفی می کند و مستمرن از نزدیکان و خانواده اش دورتر می شود و اصولاً اجنبی پرست است، الا اینکه خاندانش نیز جملگی همچون او بی تقوا باشند که چون این خانواده ای مهد شقاوت و وقاحت هستند و جملگی در عین اتحاد قلبن از یکدیگر بیزارند و فقط در حضور دیگران تا به تحمل یکدیگر را دارند و بدترین جای جهان همان خانه آنهاست که در آن قرار ندارند. آنچه که انسانها را ظاهرن و باطنن به هم مربوط می سازد تقواست. اساس مدنیت به معنای تجمع بشری همان تقواست. یعنی بانیان تمدن همان انبیای الهی بودند که بانی تقوا هستند و اگر جوامع و تمدن‌های بی تقوا را اسوه جمع تنهایان می‌یابیم، از همین روست که هر کسی در اتاق و آپارتمان شخصی خود محبوس است و چون جانوران زیست می‌کنند. ولی صورت بیرونی این جوامع هم به دلیل رعایت ریاکارانه آداب تقوا پا بر جاست که البته بقایی گذراست و محکوم به نابودی می باشد. انسان به میزانی که به سوی تقوا و اخلاص در دین می رود تنها تر می شود، زیرا دیگران در حضور او رسوا می شوند و می گریزند. این تنهایی همان امامت است و از همین رو امام تنها ترین انسان و غایب از همگان است. در هر انسانی دو اراده وجود دارد که یکی امر به خیر می کند و دیگری امر به شر. پیروی از خیر وجود همان صدق اهل تقواست و پیروی از شر وجود هم صدق اهل کفر است. لذا صدق اهل دین همان خیشتنداری است و صدق کافران هم وقاحت آنهاست. غایت آرمان مؤمن همان صدق کامل است که نابودی کانون شر در وجود اوست، همانطور که آرمان کافرین است تا کانون خیر وجودش را نابود کند تا کاملا در کفر صادق شود و از دوگانگی و عذاب وجدان نجات یابد. صدق در هر انسانی یک اراده ذاتی است که این اراده یا او را مظهر خیر مطلق می سازد و یا شر مطلق می کند. یکی فرشته خون می شود و دیگری شیطان. اصول دین چیست؟ متاسفانه بسیاری بر این گمان هستند که دین عبارت است از نماز و روزه و خیرات و حج و امثال هم، در حالی که اینها فروع دین هستند. فرع به معنای میوه و ثمره و معدود است که به طور طبیعی از اصل یک واقعی رخ می نماید. اصول دین دو جنبه دارد، عملی و اعتقادی. اصول اعتقادی دین ما همانها هستند که همه می دانیم، یعنی توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت. اینها جنبه ذهنی و احساسی دین است و امری درونی و نامرئی است. و اما اصول عملی دین همانها هستند که اکثر ما از یادشان می بریم و عبادات را همان اصول عملی دین می پنداریم، در حالی که عبادات محصول ثانویه عمل به اصول هستند و اموری کاملا شخصی و معنوی محسوب می شوند. و اما اصول عملی دین چیست؟ صداقت، قناعت، سخاوت، صبر، عفت، ادب، خویشتنداری، محبت، رزق حلال، دوری از زنا و ریا و ربا. اینها همان اخلاق فطری بشرند و ارکان همه مذاهب حقی الهی می باشند. انسان به میزانی که این اصول را در زندگی روزمره به فعل در می آورد، به باور قلبی اصول اعتقادی دین می رسد و به تدریج عبادات که میوه های وجود یک مؤمن هستند به صورت نیازی روحانی آشکار می شوند که جملگی قلم رو به پرستش پروردگارند. در واقع اصول عملی دین موجب تقرب انسان به خداوند شده و این تقرب موجب پرستش می شود و نماز و روزه و انفاق و جهاد و ابلاغ معارف دینی پدید می آیند. برخی می پندارند که برای دیندار شدن و ایمان آوردن بایستی عبادت کرد و خیرات داد و امثال هم، در حالی که برای ورود بر دین خدا و قلمرو به ایمان الهی بایستی زندگی را بر اساس فطرت و احکام اخلاق اصلاح نمود. بایستی دروغ و ریا و حرص و بخل و تهمت و حرامخواری و روابط نامشروع را از اعمال خود پاک نمود و این همان رویکرد به خداوند است. این همان ورود به دین و حرکت به سوی اوست. این حرکت چون به حریم الهی میرسد موجب عبادات میشود. همانطور که انسان به هنگام ورود به خانه یک سلطان یا استادی کرنش میکند و ادب به جا میآورد و اظهار ارادت میکند، در غیر این صورت انجام عبادات یک تئاتر است، یعنی دین نمایی، و این همان نفاق است. کسی که دروغ میگوید و تهمت ناروا میزند و نماز هم میخواند، کسی که شغل حرام دارد و زکات میدهد، کسی که ربا میخورد و به حج میرود، در واقع مشغول اشد معصیت به خداست و خداوند را به گمان خود فریب میدهد. این نفاق است که پست‌ترین مقام بشر در جهان می باشد و منافقین هم ملعون‌ترین مردمان در نزد خدا هستند. دین از توبه آغاز می شود که همان ترک امیال و رفتار نادرست است و سپس انابه آغاز می گردد که روی کرد به فروع دین است. اول باید از دنیا پرستی و مردم پرستی دست کشید و سپس به خدا پرستی یعنی نماز روی آورد. اول بایستی از حرام خاری دست کشید و سپس روی به خمس و زکات و انفاق نمود. اول بایستی از اشاعه جهل و دروغ و جنون دست کشید و سپس به ابلاغ دین و امر به معروف و نهی از منکر پرداخت. اول بایستی از نژاد پرستی و خانه و خاندان پرستی دست کشید و سپس روی به خانه خدا یا حج نمود. اول بایستی از جنگ برای دنیا دست کشید و سپس برای دین خدا جهاد کرد. مرحله اول همان اصول عملی دین است و مرحله دوم نیز فروع عملی دین محسوب می شوند که متعاقباً پدید می آیند. ولی بسیاری به طور وارونه عمل می کنند و این گونه است که یک دین وارونه و یک زندگی و هویت وارونه رخ می دهد. هم عرق می خورد و هم نماز می خواند. هم مال مردم می خورد و هم خیرات می دهد. هم دروغ می گوید و هم قسم به خدا می خورد. این موجب پیدایش جنون است. و در آن روز ملائک میگویند پروردگارا، اکثر مردم که خود را خداپرست مینامند پس چرا دیوانه اند؟ قرآن. یکی از بزرگترین علت نفاق و جنون و پوچی و بی‌هویتی ما این است که فروع دین را به جای اصول دین گرفته ایم و اصول عملی دین را از یاد برده ایم. حتی اصول اعتقادی دین تا زمانی که اصول عملی دین اجرا نشود تبدیل به یک باور قلبی و یقین نمی شود. آنچه که موجب ایمان به خدا و قیامت می شود نماز و روزه نیست، بلکه صدق و قناعت و عفت است، یعنی تقوا. عبادات محصول ایمان قلبی هستند وگرنه ابن ملجم می پرورند و ایمان قلبی محصول عمل به تقوا می باشد. انسان بی تقوایی که نماز می خواند و به حج می رود و امر به معروف و نهی از منکر می کند در واقع بر علیه دین خدا می جنگد و موجب بی آبرویی دین است. به همین دلیل خداوند در سوره ماعون نمازگزاران سهوی و ریایی را از دشمنان دین نامیده است. دین راهی است که به خدا میرسد و کسی که به واسطه اصلاح اعمال به حریم الهی رسید اقامه صلات میکند، یعنی به خدا سلام میکند و با او سخن میگوید. در غیر این صورت نماز و روزه و حج و خیرات به مثابه حق حساب و رشوه دادن به خداست و خدا هم رشوه نمیپذیرد و رشوه دهندگان را رسوا میکند و عباداتشان را تبدیل به عذاب میکند. دین از تقوا آغاز شده و سپس موجب ایمان به توحید و نبوت و معاد میگردد و مولد عبادات است. ولی بسیاری از مردم این راه را وارونه می پیمایند و لذا به جای این که به خدا برسند به شیطان و دوزخ می رسند و آنگاه می گویند که دین خرافه است و موجب بدبختی می شود، چون هرچه نماز خواندیم و خیرات دادیم پاسخی نشنیدیم.